بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که چند مدل جمع وجود داره، جمع دلالی وجود داره. ما طرفدار جمع دلالی استنباطی بودیم. عرض کردیم جمع دلالی استنباطی جمع دلالی است که متخصص باید استنباط کنه، یعنی یه مسئله خیلی راحت ساده سهل و روانی نیست که همگان بتونن بفهمن با سهولت وقتی که با ادله معارض روبرو میشن بگن بله خب معلومه این خاص این عام، تقدیم خاص بر عام، بلکه یه جمعی است که باید استنباط بکنه و برای استنباط این جمع به عناصر مختلفی باید نگاه کنه که این عناصر در حقیقت هر کدومش گاهی وقتا نیاز به اجتهاد داره، نیاز به فقاهت داره، نیاز به تتبع داره، نیاز به در حقیقت تشخیص موردی داره که کار رو کار سختی میکنه. این جمع استنباطی بود، عناصر مختلفش هم مطرح کردیم. البته عمده سوالی که در ارتباط با جمع استنباطی وجود داره حجیت و اعتبارشه. حالا این استنباط در نهایت چیزی بیش از ظنه، بیش از گمانه؟ به چه دلیل این جمع استنباطی حجته؟ مثلا فرض کنید دیدید مرحوم آخوند فرمود که سیره اصحاب، سیره اصحاب هم خب سیره متشرعه بود، منبع اعتبارش رو از متشرعه میگرف، از صاحب شریعت میگرف. خب ایشون اینطوری اون جمع دلالی رو معتبر کردن. اونهایی که قائل به جمع عرفی بودن گفتن خب عرف عقلاست و اعتبارش رو عقلا دارن تصدیق میکنن. ولی این جمع استنباطی عمده پرسش و سوالی که براش وجود داره اینه که خب بعد از همه این استنباطهایی که ما کردیم به یه جمع دلالی رسیدیم که علل قاعده چون استنباطی است مورد اختلاف دیگه، مورد بحث و نقاش هم هست. خب به چه دلیل معتبر این جمع دلالی ما؟ ما چجوری میتونیم این رو نسبتش بدیم به صاحب شریعت؟ میکنید عمده ابهام و سؤال جمع استنباطی اون منبع اعتبارشه که به چه دلیل این معتبره. حالا حداقل حضرت آیت الله سیستانی میخوان بگن که عرف عقلا در یک کلامی با این مختصات جمع استنباطی میکنن، هرچند این مختصات یه چیز رایجی نیست. یعنی اینطوری نیست که در قانون گذاری عقلا این امر پرتکرار و رایجی باشه، ولی حالا اگه یه قانون گذاری یه متکلمی اومد با این مختصات حرف زد و برای کلام خودش این چنین مختصاتی رو شناسایی کرد، عرف عقلا این مختصات رو خلاصه همینطوری جمع میکنن، یعنی استنباط میکنن. ایشون میخواستن بگن که به هر حال اعتبار و حجیتش رو از خود عقلا گرفته. البته سیره نیست، یعنی این نحو صحبت کردن یا قانونگذاری شایع و رایج نیست که ما بگیم به خاطر سیره عقلا. ولی اگر یه متکلمی اومد حرف زد چیکار میکنن؟ همینطوری جمع میکنن دیگه. مثلا دیروزم مثال زدم، فرض کنید یه گویندهی میگه که آه این کتاب من یه اصطلاحنامه داره. اصطلاحنامه داره یعنی من بعضی از واژگانی که در زبان عمومی معنایی داشته در این کتاب در معنای خاص ازش استفاده کردم، این واژه‌نامه رو هم آخر کتاب آوردم. خب الان عقلا اگه بخوان این کتاب رو بفهمن حتما به واجه نامه مراجعه نمی کنن. البته میگن که این عرف نیست که کسی بیاد خودش برای هر کلامی معنایی خلق کنه و اختراع کنه. ولی حالا شما هم چی کاری کردی؟ فهم کلام شما بدون مراجعه به اون واجه نامه شما بله صحیح نیست، چون خودت گفتی من از اول اعلان کردی که یه واژه‌نامه دارم و الفاظ رو بر اساس معانی خاصی من اینجا اراده کردم. یعنی ایشون میخوان باز مسئله رو به عرف عقلا برگردونن که ما هم معتقدیم این امر در یک کلامی با مختصات ویژه که این مختصات از سوی صاحب اون کلام و قانونگذار اون قانون از قبل اعلان شده و واقعیت‌های میدانی هم همین رو میگه، همینه که بر اساس این مختصات باید فهم و تفسیر کرد و اون فهم و تفسیری معتبر است که این مختصات رو بهتر از دیگری رعایت کرده باشه و این در حقیقت به همون بنا و سیر عقلا و عرف عقلا برمیگرده و از این جهت به نظر میاد. چی میفهمید؟ نه، یعنی عقلا میگن اگر کسی این کارو کرد باید کلامش رو همینطوری تفسیر کرد. تفسیر کرد. حالا سیره از این بابت که چون روش پرتکرار نیست، ولی این کار دیروز هم عرض کردم یه عمل عقلاییه. یعنی عقلا میگن چجوری میشه حرف این آقا رو فهمید؟ میگه خب واژه‌نامه رو مراجعه کن، حرف این آقا رو میفهمی. مثلا اگر یه کسی بگه آقایون من این جلد کتاب که نوشتم بعضی از عبارت هایی که گفتم مقصودم رو در جلد بعدی گفتم، از اول داره میگه، میگن آقا خب این که تو بگی جلد بعدی، حالا جلد بعدی کی میاد؟ حالا 3-4 سال طول میکشه. نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که این جلد اول قابل استناد نیست، چون هرچی رو نگاه میکنی میگی لعل مقصودش در جلد دوم باشه. همینجا عقلا نمیگن که خب بس وایسیم ببینیم در جلد دوم چی گفته، نمیگن اینو. ولی این روشه که عقلا هرچی میگن میگن صبر کنید جلد دوم بیاد، ممکنه 5-6 سال هم زمان ببره. نه، روش نیست. من دارم تفکیک میکنم بین سیره، یعنی یک مسئله پرتکرار عقلایی، رایج عقلایی، و اینکه این رفتار به لحاظ عقلا این رفتار درسته، یعنی فهم کلام او متوقفه بر اینه. پس میگن اگه میخوای بفهمی مرادش چیه باید نگاه کنی ببینی در جلد دوم چی گفته، یا اون جلد دوم. یا میگه من مقدمات این حرفامو تو کتاب فلان و فلان و فلان قبلا زدم، کسانی میتونن حرف منو بفهمن که اون کتابها رو قبلا خونده باشن. خب میگه خودش گفته اون کتابها رو باید بخونی، خب برو بخون دیگه. خب این سیره است، نه روش پرتکراری نیست در میان عقلا، ولی عقلا میگن که باید اینطوری فهمید کلام این گوینده رو. حالا من این عبارت ها رو عوض میکنم که اگر شما با یه عبارتی خیلی نتونستید انس بگیرید با عبارت دوم انس بگیرید. یعنی استظهار از این کلام رو با رعایت اون مختصات عقلا میگن فهمیدیم. یعنی وقتی شما میگید من دارم جمع استنباطی میکنم، یعنی دارم استظهار میکنم. حجیت ظهورم که به بنا عقلاه، ولی کیفیت استظهار مهمه. عقلا میگن استظهار از این کلام با این مختصات به این شکله. خب به چه دلیل این استظهار حجته؟ به دلیل حجیت ظهور. یعنی ما الان اومدیم داریم استظهار میکنیم از این کلام. جمع دلالی یعنی چی؟ یعنی میگیم ما مجموع کلمات امامو که گذاشتیم کنار هم، اومدیم از این مجموع کلمات یه چیزی رو استظهار کردیم. خب به نظر ما شد ظهور کلام امام. خب ظهور چرا حجته؟ چون همه ظهورات حجته. فقط ما سقرای ظهور رو اومدیم به اون فهم عقلایی واگذار کردیم، ولی حجیت ظهور رو که به دلیل حجیت ظهور گفتیم. پس ما در جمع دلالی اومدیم استظهار میکنیم کلام امامو. خب استظهار کلام امام به چه شکل و نحوه؟ استظهار کلام امام به این نحوه که بر اساس مختصات فرمایش امام اینا رو ما بریم جمع کنیم. ولی مختصات کلام امام یه مختصات نادره، مثل اون نویسنده یه گفت فهم این کتاب من بدون خوندن کتاب الف به جیم دال ممکن نیست. خودش گفته اونا رو بخون تا بفهمی من اینجا چی رو میگم. خب این یه مختصاتی از این کلام، یه مختصاتی. خب امام هم برای کلام خودشون گفتن که لینصرفو الی سبعین وجه، نسبت به همه اینها ما محل خروج داریم و میتونیم توضیح بدیم و اینا رو خودشون گفتن. بر اساس این مختصات فهم کلامشون، جمع استنباطیشون اینه. خب پس عرض کردم که عمده سؤال جمع استنباطی منبع اعتبارش بود، منبع اعتبارش هم به این دو بیان خدمتتون عرض کردم. به هر حال ما دنبال رسیدن به ظهوریم، استظهاریم، جمع دلالی باید ما رو تا مرتبه استظهار بکشونه و بالا بیاره که این بشه ظهور و استظهار، اما کیفیت این استظهار به همین استنباط و عناصری است که خدمتتون عرض کردیم. این هرچند پرتکرار در میان عقلا نیست، ولی عقلا میگن فهم این کلام به همینه و این میشه جمع استنباطی. بسیار خوب. دو تا بیان گفتم، یه منبع بود، هر دوش عقلا بود، خود روش عقلا. خب ما اومدیم این فرمایش جمع استنباطی رو گفتیم توی مسئله بسیار رایج و مطرح علم اصول و فقه مطرح کنیم که بحث تقدیم خاص بر عام بود دیگه. دیروز وسط این بحث بودیم، درسته؟ گفتیم خب آقایون به عنوان یکی از جمع‌های عرفی خیلی روشن، مثلا دیگه غیر قابل تردید، گفتن همیشه خاص مطلق مقدمه بر عام میشه، البته الا اینکه عام آبی از تخصیص داشته باشیم، و الا قاعده اینه که خاص مقدمه بر عام میشه، یا تعبیر میکنن عام حمله بر خاص میشه، و اینو پذیرفتن. ما عرض کردیم وقتی که شما بررسی میکنید میبینید که خاص و عام خودش میتونه انواعی داشته باشه، و به این بساطت و راحتی نمیتونیم بگیم تقدیم خاص بر عام. گفتیم که یا عام مقدمه بر خاصه، یعنی اول عام اومده بعد خاص اومده، اینجا باز دو تا حالت کلی داره. یا حالتش این بود که عام ما ترخیصی باشه و خاص ما الزامی باشه، مثلا گفتن احل الله البیع، عام میگه همه بیع ها حلاله، بعد در روایاتی اومده که بیع مثل به مثل، خلاصه یدن به ید، جایز نیست مثلا با اضافه. خب پس عام ما ترخیصی است، خاص ما چیه؟ خاص ما الزامی است، عدم جواز. یا در اینجا گفتیم که با توجه به این که یکی از مختصات شریعت ما تدرج در بیان بود، و تدرج قاعدتاً باید از سهل به صعب باشه، از آسان به سخت باشه، اینجا میتونه اون عام اول ما و خاص بعدی ما تابعی از اون قاعده تدرج در بیان باشه، چون میتونه تابعی از اون قاعده تدرج در بیان باشه اگر این اتفاق در عصر تشریع باشه، یعنی تا زمان حیات مبارک رسول الله باشه، ما در حقیقت حمل میکنیم که بله اول قاعده عام رو گفتن، بعد تدرج در بیان تبصرش رو بیان کردن، و این در حقیقت مراد جدی از احل الله البیع از باب تدرج در بیان تا روز یوم اکملت لکم دینکم. و اگر این خاص در کلام ائمه باشه که دیگه بعد از اون فصل و تاریخه، در فرضی میتونه قرینه بر مراد جدی باشه که شواهدی وجود داشته باشه که اون شواهد دلالت کنه بر اینکه در زمان پیغمبرم این خاص مطرح شده بوده. مثل چی؟ دو تا نمونه براش دیروز عرض کردیم، اینکه در روایات اهل سنت هم باشه، این که نشون میده خب از عهد رسول الله این خاص مطرح بوده، و یا این عمل عملی بوده که هم از سوی پیغمبر پرتکرار بوده و هم عملی بوده که در مرعا و منظر مردم بوده و مردم می دیدن و مشاهده می کردن. پس قاعدتا اینها هم خصوصیت و قید رو در سیره پیغمبر دیدن، و بیان امام بر مراد جدی نقش تأکید و تأیید داره، گاهی وقتا هم نقش تنبه داره، یعنی اینطوری نبوده که مراد جدی پیغمبر در اون زمان معلوم نباشه، بعد امام اومدن مثلا نقش مراد جدی رو گفتن. اما اگر به عکس این قضیه باشه، یعنی چی باشه؟ یعنی عام ما در حقیقت الزامی باشه و خاص ما ترخیصی باشه، اگر عام ما الزامی باشه، خاص ما ترخیصی باشه، اینجا قاعده تدرج در بیان وجود نداره، چون تدرج از سخت به آسان نیست، از آسان به سخته. شریعتی وقتی که میخواد بیاد، اول از سخت به آسان حرکت نمیکنه، از آسان به سخت حرکت میکنه، عموما و غالبا نیست، اگه باشه مورد نادره دلیل میخواد. خب پس اینجا تدرج در بیان نمیتونه وجود داشته باشه. در اینجا یکی از این دو حالت وجود داره که معرف براش وجود داره، یا اینه که خاص بعدی عام ما قرار شد عفو بالعقود باشه که الزامه، خاص ما چی باشه؟ البیان بالخیار باشه که ترخیصه. عام گفته حتما باید وفا به عقد بکنی، خاص گفته میتونید تا مجلس به هم نخورده وفا به عقد نکن. در اینجا میتونه خاص ما ناسخ عام باشه، چون اینجا تابع تدرج در بیان نبود. میتونه بله اول قرار بوده که همه عفو بالعقود باشه، بعد اومدن نسخ کردن، یه تبصره زدن گفتن که نه اینطوری نیست. ولی میتونه مورد دومی باشه، و اون مورد دوم اینه که اصلا عام ما ضربن للقاعده بوده. چون ضربن للقاعده بوده، هیچ توجهی، یعنی هیچ نظارتی بر موارد و افراد و انواع و اصنافش نداشته. قاعده وجوب وفاه، حالا در کجاها میتونی وفا نکنی، کجاها نمیتونی، اون یه بحث دیگه است. یعنی عام چی باشه؟ عام ضربن للقاعده باشه. پس نکنید خاص مؤخر که اینجا مطرح شد که ترخیصه، این خاص میتونه ناسخ باشه و میتونه شاهد بر این باشه که اصلا عام ضربن للقاعده است. اما معرفی برای این قصه داریم؟ یعنی یه نشانه‌ای داریم که بگیم اینجا نسخه یا مثلا ضربن للقاعده است؟ ما میگیم هر جا عام به اطلاق باشه در مثل این موارد و خاص بعدی باشه، اون عام ضربن للقاعده است. ولی اگر اینجا عام به عمومیت و وضع باشه و خاصی بعد از اون باشه، این نسخه، نسخ اون قاعده قبلی است. پس شاهدش چی؟ شاهدش اینه که عام به اطلاق باشه. اگر به اطلاق باشه، بله به اطلاق باشه همینه. ولی اگر در حقیقت مثلا این روایت رو داریم، لا صلات الا الالقبله، خب لا صلات الا الالقبله، آقایون فهمن هر نمازی باید مستقبلن الالقبله خونده بشه. عموم افرادی نماز هم نماز واجب رو میگیره، هم نماز مستحب. عموم احوالی نماز هم نماز در حال استقرار رو میگیره، هم نماز در حال سفر رو میگیره. هده گفتن لا صلات الا الالقبله، این ناظر فقط به نماز فریضه است، نماز نافله قبله لازم نداره. هده گفتن نه، این ناظر به هم نماز فریضه است و هم نماز نافله است، الا اینکه اطلاق احوالیش مشکل داره. اطلاق احوالیش چیه؟ نماز نافله در حال سیر و حرکت دیگه استقبال به قبله لازم نداره. پس تصرف در چی کردن؟ تصرف در اطلاق احوالی کردن. ولی ما چی میگیم؟ ما میگیم نه اطلاق افرادی داره، نه اطلاق احوالی داره. ضربن للقاعده، قاعده نماز اینه که مستقبلن الالقبله باشه. حالا اینکه انواع و اصنافی داره که استقبال درش نمیخواد، اونو در ادله بعدی بیان میکنیم. ولی ما در اینجا در مقام این نبودیم که بگیم نماز هر جور باشه، در هر حالتی باشه، هر صنفی باشه، باید مستقبلن الالقبله باشه. نه، اصلا اینجا چی بود؟ اینجا ضربن للقاعده بود. اصلا ما یادتونه مرحوم آخون این ضربن للقاعده رو در کفایه گفت، بعد این نکته رو مطرح کرد که اگه بگیم پس این کلام ضربن للقاعده به چه درد میخوره؟ آخون در کفایه چی گفت؟ گفت به خاطری که مرجع اندش شکف تخصیص بشه. یادتونه؟ یعنی وقتی که هیچ دلیلی نبود که مثلا اون نماز رو چه کار کنیم، خب ضربن للقاعده رو میگیریم. یعنی مثلا ما اگر هیچ دلیلی نداشتیم که نماز نافله رو باید به قبله بخونیم، به غیر قبله بخونیم، نماز در حال سیر رو چیکار کنیم، مرحوم آخون گفت هر چی که ضربن للقاعده مرجع اندش شکه، مرجع اندش شکه، یعنی حالا نمیدونی این صنف هم میگیره یا نمیگیره. خب ضربن للقاعده که گفتن اینه دیگه، لا صلات الا الى قبله. روشن شد؟
نه.
چی روشن نشد؟ کدومش روشن نشد؟ حرف آخون؟
خب
نه آخون فهمد همیشه ضربن للقاعده برای چیه؟ برای چرا ضربن للقاعده یه چیزی رو میگن؟ برای این که اگر تبصره دیدید ندیدید به این قاعده استناد کنید ولو ظاهرین. نکنید این اصلا در قانونگذاری امر مرسومیه. چی مرسومه؟ اینه که بگن آه یه قاعده اولیه به ما بگو که هر وقت ما نفهمیدیم و ندونستیم گیر کردیم چه کار کنیم؟ میگه من ضربن للقاعده یه چیزی بهت میگم. البته ضربن للقاعده اینطوری نیست که من الان گفتم هر نمازی چه فریضه چه نافله چه در حال استقرار چه در حال سفر، که بعد بگید بعدن چرا گفتی در حال سفر دیگه به قبله نماز نخون. میگه من که ضربن للقاعده گفتم، ولی این فایده رو بر ضربن للقاعده مترتب میکنم که اگه هیچ دلیلی بعدن پیدا نکردی تو موندی به چی تمسک کنی؟ میگم به همین ضربن للقاعده تمسک کن. این حرف مرحوم آخونده. یعنی در عینی که اطلاق رو قبول نداریم، یعنی عمومیت ازش نمیفهمیم، ولی مرجع اند شکش میدونیم. یعنی ما بین دو چیز داریم جمع میکنیم. نکنید یه وقت مولا میگه که الان همین روایتی که آوردن زراره عن ابی جعفر قال لا صلات الا الی القبله، نمازی نیست مگر رو به قبله. خب شما که میگید عموم، یعنی لا صلات فریضه و نافله در حال تمکن غیر تمکن استقرار سیر الا الی القبله، شما اینو میگید. ولی من آخون چی میگم؟ من آخون میگم آقا اجمالا بدون که نماز باید رو به قبله باشه. حالا تفصیلش بعدن میاد. میگه خب یک و دو و سه و چهار اومد، پنجمیش نیومد، میگه به همون لا صلات الا الی القبله تمسک کن. چی میفهمید؟ نه حکم ظاهری نیست اندشک. اندشک در تخصیص، نه اندشک در حکم واقعی. ما اگه نمیگیم اندشک در حکم واقعی، یعنی ما اگه شک کردیم که مخصص پنجم هم داریم یا نداریم، یا قاعده‌ای در مسئله داریم، بله قاعده اینه که لا صلات الا الی القبله. این تو چیزم هست، تو قانونگذاری هم وجود داره. من یه مثال بزنم، راهنمای رانندگی میگه قاعده چیه؟ قاعده اینه که مثلا گردش به راست همیشه آزاده، الا اینکه تابلو بزنیم مثلا گردش به راست در وقت چراغ قرمز ممنوعه. این قاعده یه ماست. حالا یه جای شک کردی که این تابلو رو زده کنده بوده نبوده، ندیدیم کجا بوده، میگه میتونی به قاعده تمسک کنی. یعنی اصلا قانونگذاری گاهی وقتا ضربن للقاعده یه چیزی میگه. ضربن للقاعده یعنی اونجایی که تو شک میکنی که تخصیص زده یا تخصیص نزده، میگه قاعده اینه. من فعلا دارم کفایه رو میگم ها، ولی من به عنوان یه نمونه پرتکرار میخواستم اون جمع دلالی استنباطی رو بگم. ببینید با جمع عرفی چقدر فرق میکنه. یعنی جمع عرفی خیلی بسیط و ساده میگفت خاص بر عام مقدمه، ولی جمع استنباطی میگه فروض داره. اصلا در یه فروضی مقدمه، در یه فروضی مقدم نیست، در یه فروضی قرینه، در یه فروضی نسخه. یعنی اینطوری به راحتی شما همینطور نمیتونید بگید مقدمه. پس به هر حال ما ممکنه که عرض کردم هر جا عام ما به اطلاق باشه بعد دلیل خاص داشته باشیم. اینجا شاید به ذهن شما یک کلامی از مرحوم نائینی رسید، البته شاید مثلا نرسید. یادتونه یه دعوای مرحوم نائینی داشتن با کی؟ یه دعوای شیخ آخوند داشتن، یادتونه؟ این خیلی اینا با هم دعوا داشتن بدون یکیش. یه بحثی بود که تو کفایه هم مرحوم آخوند مطرح کرد، این که آیا در موارد اطلاق ذکر قید ولو به صورت منفصل کاشف از اینه که مولا در گفته اولش در مقام بیان نبوده، یعنی هر وقت مولا یه امری رو مطلق گفت بعد یه قیدی رو ولو به صورت منفصل آورد. ما وقتی مطلق بود گفتیم مقدمات حکمت اینه که در مقام بیانه، وقتی به صورت منفصل گفت نه منظورم این نبوده، بعد فهمیدیم که ما از اول اشتباه میکردیم، مثلا آقا در مقام بیان نبوده. یادتونه؟ اصلا یادتونه در کفای همچی حرفی بود؟ واقعا یادتونه دیگه. بسیار خوب. خب یه بار دیگه عرض کنم، مولا گفته اکرم العلماء، بعد در یه دلیلی منفصل گفته لا تکرم الفساق من العلماء. میگه خب وقتی گفت لا تکرم الفساق فهمیدیم از اول وقتی گفت اکرم العلماء در مقام بیان نبوده. خب در مقام بیان نبوده، گفتن همیشه ذکر خاص و مقید ولو به صورت منفصل اطلاق از بین میبره، اما در برابر گفتن نه اطلاق از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. این دعوا این بود که ظهور از بین برد یا حجیت رو از بین برد. بعد نتیجه کاربردیش چی بود؟ نتیجه کاربردیش این بود که اگر بیان متأخر اصلا ظهور رو از بین برد، حالا ما نسبت به فساق تکلیفمون روشن شد. ولی ما گفتیم نکنه باز این مولایی که گفته اکرم العلماء از اول عالم سید نظرش بوده، عالم هاشمی نظرش بوده، چون وقتی گفتین در مقام بیان نبوده خب ممکنه یه مخصص دیگه هم داشته دیگه، شما بودی ظهور رو از بین برد، بازم میتونی به اطلاق او تمثل بکنی بگی نه هاشمی و غیر هاشمی دیگه، ظهور از بین رفته دیگه. یادتون این دعوای مهمی هم بود، خیلی هم پرکار برده که ظهور از بین برد یا حجیت رو از بین برد. های ظهور از بین برد دیگه به بقیه اطلاقش هم ما نمیتونیم اخذ کنیم، اما اگه حجیت رو از بین برد. خواستم بگم که اون بحث با این بحث ربط داره ها. یک کلامی هم آقای صدر داره، من همین امسال کلام آقای صدر رو گفتم، کلام مهمی بود ولی همه شما از کنارش خیلی راحت گذشتید، نه سوالی نه بحثی نه پیگیری، خیلی کلام مهمی بود. همونجا هم گفتم کلام مهمه، تأکیدم کردم ولی همچی شما تحویل نگرفتید که این کلام خیلی مهمه. نزدیک بود یه چیزی بهتون، خدا به جوانیتون رحم کنه. خیر انشالله. باشه بگذاریم از چون قرار تموم کنیم. بسیار خوب. حالا اگر اومد، ما عرض کردیم که صوری داره، یا عام مقدمه بر خاصه که خودش چند صورت داشت، یا خاص مقدمه بر عامه، یعنی اول دلیل خاص رو گفتن بعد دلیل عام رو گفتن. خب اگر خاص مقدمه بر عام باشه، اگر خاص الزامی باشه و عام ترخیصی باشه، یعنی خاصمون الزام باشه عاممون ترخیص باشه، ما میگیم عام ناسخ خاصه، چون اولا تدرج در بیان معنا نداره که از الزام ما رو به ترخیص بکشونن، پس حتما اول یه الزامی بوده بعدش یه ترخیصی بوده، که ما در مثل این موارد نسخو داریم. اگه بگم یک مورد در قرآن مثال بزنید، چی مثال میزنید؟ چون میگم یه مورد در قرآن، چون خودم یه مورد در قرآن یادمه، بیشتر یادم نیست. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. خب این میشه چی؟ میشه نسخ، یعنی اول الزام بوده بعد خلاصه اومده نسخ شد. و اگر خاص چی باشه؟ اگر خاص ترخیصی باشه و عام الزامی باشه، قرار اول خاص بیاد بعد عام بیاد، خاص ما ترخیصی بوده عام ما الزامیه، یعنی اول گفتن در حوزه خاصی راحت باشید بعد در یه حوزه عمومی ما رو ملزم کردن. خب اینجا اگر دلالت خاص ازهر از عام باشه، به گونه ای که خاص بتونه قرینه بر عام باشه و گوینده عام بتونه بر دلیل خاص اتکا کنه، میتونیم بگیم در حقیقت اون خاص مخصص عامه. برزن میرسید؟ مولای خاص الزامی رو گفته بعد یه عام ترخیصی رو گفته، اونو که گفتیم به عکسش رو عرض کردیم، یه خاص ترخیصی رو گفته یه عام الزامی رو گفته. اگر خاص ما در حقیقت ازهر باشه و بتونه تأکید بکنه، معنیش اینه که من در غیر اون موردی که در خاص گفتم دارم تو رو الزام میکنم. ولی نکنید این هم به خلاصه دلالت خاص بستگی داره، یعنی باید دلالتش دلالت ازهری باشه بر عام، و هم اعتماد گوینده بر این خاص معنادار باشه. یه مثال میزنم، یعنی یه مورد مطرح میکنم، و اون اینه که مثل این که خاص تکرار شده باشه، یعنی اگر این خاص چندین بار بیان شده باشه که بتونه اعتماد بر اون بیان سابق بکنه، میتونه خاص تخصیص بزنه عام رو. تخصیص بزنه یعنی مراد جدی گوینده از دلیل عام در غیر مورد خاصه. ولی در غیر این صورت باز دیگه امکان تخصیص وجود نداره، و چون امکان تخصیص وجود نداره تقدیم خاص بر عام در اینجا قائل نیستیم. اینا به بعضی از فروزش من اشاره کردم، فقط خواستم بگم جمع دلالی استنباطی خلاصه کمی کار رو سخت میکنه. اگه یه اجتهاد راحت میخواید همون جمع عرفی رو انتخاب کنید، خیلی راحت تره. به هر حال این اجمالی از بحث بود که خدمتتون عرض کردیم. تقریبا امهات مباحث تعادل و تراجیح رو خدمتتون تقدیم کردیم. در این جلسه سال تحصیلی ما به پایان میرسه. امیدواریم که خداوند متعال این گفتنها و شنیدنها و رفتنها و آمدنها رو قبول کرده باشه. حتما خللی، نقصی، ضعفی درش وجود داشته. امیدواریم که خدا با ما حساب یسیر بکنه و همین اعمال ناقص ما رو به عنوان عمل صالح برای ما ذخیره کنه. خب پیشا پیش عید قدیر رو هم خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. حلالیت هم از همه شما میطلبیم و امیدواریم که از هدیه زاکی شما بهره‌مند باشیم. انشالله که این عید قدیر خداوند متعال عیدی ما رو رفع مشکلات و نابودی دشمنانمون جبهه کفر و استکبار امریکا و اسرائیل و اذنابش قرار بده و مردم رو در یه امنیت و آرامشی انشالله، هم ما هم کل محور مقاومت، عزیزانمون در کشورهای دیگه. گاهی وقتا من فکر میکنم میبینم این عزیزانمون در لبنان شرایطی سختتر از ما در ایران دارن، به جهت اینکه اونها اصلا دولت هم باشون همراهی نمیکنه. یک گروه مؤمن معتقدی که به نفع کشور و در دفاع از میهنشون هم دارن کار میکنن، اما شرایط سختی دارن. امیدواریم که خداوند متعال گشایشی برای کل این عزیزان ایجاد بکنه و به زودی پیروزی نهایی رو در همه جبهه ها شاهد باشیم و اون گشایش و امنیت و آرامش بر کل کشور ما هم حاکم باشه انشاءالله. من حقیقتا میخواستم یه تیکه از نهج البلاغه براتون بخونم به مناسبت این که فردا عید قدیره، متبرک بشه جلسمون به کلام نورانی مولا امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت امیر در وصف اهل بیت پیغمبر میفهمن هم عیش العلم و موت الجهل. ائمه نه عالمن که عیش علمن، اصلا حیات علم به امامه، این مرتبه بالاتر از عالم بودن. گاهی وقتا یه کسی یه چیزایی رو میدونه ولی اصلا علم زنده بودنش به امام است. هم عیش العلم و موت الجهل. هم الذین یخبرکم حلمهم عن علمهم و ظاهرهم عن باطنهم و صمتهم عن حکم منطقهم. این نکاتی که حضرت می فهمن به نظرم بار معنای قشنگی داره. من فقط به یه نکتهش اشاره کنم که امام اونچنان رفتارش حساب شده و سنجیده است که نه تنها کلامش پیامها داره که حتی سکوتش رمز و رازها داره، حرفها داره. حضرت می فهمن یخبرکم، به شما خبر میده. گاهی وقتا سمتهم سکوتشون ان حکم منطقه، یعنی اون فقیهی که میخواد بفهمه امام مشی و مرامش چیه، نه تنها از گفته امام بلکه از سکوت امام هم خیلی حرف میفهمه، چون امام همون شخصیتی است که هر حرکت و سکون و گفته و سکوت او در حقیقت مطالب بسیار داره. بعد حضرت میفهمن لا یخالفون الحق ولا یختلفون فیه، اهل بیت پیغمبر هیچ وقت با حقیقت مخالفت نمی کنن، یعنی هیچ وقت خلاف حقیقت نه حرف می زنن نه رفتار می کنن. علیون مع الحق و الحق و مع علی، و هیچ وقت هم در حقیقت با هم دیگه اختلاف نمی کنن. علم اونها علم کتاب و مدرسه نیست که زن و تخمین و حدس باشه که یه جایی مصیب باشه و یه جایی به خطا رفته باشه. علم اونها و علمناهم لدنا علماست، علم اونها علم لدن نیست. حضرت فرمودن ما شککتو فی الحق مزعوری تو، من لحظه ای در حقیقت شک نکردم، چون در تمام موارد حقیقت به یقین رسیده بود. مولا هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، اینها پایه های اسلامن و پناهگاه مردمن. ولائج الاعتصام، ولیجه مثل سقف و سایبانیست که شما در باران شدید به او پناه میبرید. ولائج الاعتصام، ما در سختی ها و دشواری ها به امام پناه میبریم، حالا چه توسل چه درخواست و چه از کلمات و سیره امام استفاده میکنیم. به هم عادل حق و اعلان صابه، هر وقت حقیقت از ریل خودش خارج شد، اونهایی که این حقیقت رو باز به ریلش برگردوندن با همه زحمت و مشقت امام بود. وقتی که حضرت امیر بر مسند خلافت نشست، خب ریل اسلام خارج شده بود دیگه، قطار اسلام از ریل خارج شده بود و کلی مردم به لحاظ فکر، به لحاظ عادت، به لحاظ فرهنگ، حتی به لحاظ احکام فاصله گرفته بودن. خطبه شقشقیه رو که خوندید که حضرت امیر چجوری توصیف میکنن، به هم عادل حق و اعلان صابه، اگه دوباره حقیقت به ریل خودش برگشت و در مدار خودش قرار گرفت به اینها بود. اگه امام حسین علیه السلام و شهادتش در کربلا نبود، باز مردم چقدر از دین و حقیقت فاصله گرفته بودن. اونجا استقامت دین به همین بود که باز اینها برگردوندند این اسلام رو به همون مدار اصلی خودش که از اون مدار خارج شده بود. ونزاح الباطل و انمقامه، همیشه ائمه سعی کردن که باطل رو از اون جایگاهی که به زور و به عدوان غصب کرده، باطل رو کنار بگذنه. خب البته در بعضی از ادوار به خاطر سختی ها و دشواری ها، به تعبیر حضرت به ید جزا، دست خشکیده، یعنی انسان بیاور. حضرت خودشون رو در یه دوره گفتن با دست خشکیده میخواستم قیام کنم، من یاری نداشتم، کسی رو نداشتم قیام کنم. و الا سعی و تلاش امام در همین بود که ونزاح الباطل و انمقامه ونقطع لسانه و منبته. حضرت میفهمن ما زبان باطل رو از ریشه کندیم، یعنی قل فلله الحجت البالغه، اونقدر امام حجتش بالغ بود که دیگه باطل در برابر امام حرفی برای گفتن نداشت. شما چه در احتجاجات ائمه مثل احتجاجات حضرت رضا رو ببینید، این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، ونقطع لسانه و منبته، امام و اهل بیت لسان باطل رو از ریشه کنده، یعنی حرفی برای گفتن در برابر امام نداره. اینقدر زیبا دفاع از دین میکنه و اینقدر عقلانیت و حقانیت دین رو گویا و صریح بیان میکنه که در برابر منطق امام دیگه باطل حرفی برای گفتن نداره. نمیگه امام به لکنت افتاد باطل، باطل به لکنت افتاد، از زبانش رو از ریشه کندم دیگه، حرفی برای گفتن نداره. فبهت الذی کفر در محضر امام میشه. اون کسی که ادعا میکرد هیچ کس تا الان با من مناظره کرده نتونسته بر من تفوق پیدا کنه، اما در برابر حضرت رضا علیه السلام که بحث کرد گفت آقا شما منو خلأ اصلاح کردید، من چی بگم در برابر شما؟ اینه اون علم و حجت بالغه الهی که در مقام دفاع از حق و حقیقت اینقدر زیبا حرف میزنه. شما ببینید حضرت امیر یکی از شاخصهای فرمایش حضرت امیر کلمات توحیدی حضرت دیگه، خطبات توحیدی حضرت، تو ائمه خطبات توحیدی حضرت امیر و حضرت رضا خیلی تلألؤ داره. مثلا وقتی که حضرت فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، کسی به رفقاش گفت بلند میشم از حضرت یه چیزی سوال میکنم که امام رو گیر بندازم و مثلا نتونه جواب منو بده، بعد بلند شد از توحید سوال کرد، بعد به حضرت گفت که خب شما این خدایی که باور کردی دیدی با باور کردی یا ندیدی و باور کردی؟ حضرت بحثی رو مطرح کردن که الان بخشی از اون خطبه در نهج البلاغه هم هست، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. اون چنان حضرت زیبا توحید رو توصیف کردن و ترسیم کردن که خودش گفت که آقا منو اون چنان به تعبیر ما کوبیدید و له کردید که دیگه حرفی برای گفتن ندارم. یعنی فکر میکرد امام رو در یه حوزه‌ای میتونه مثلا سوال کنه و پرسش کنه که دیگه حضرت نتونن اینجا جواب بدن. حضرت به زیبایی این مسئله رو بیان کردن، دیگه خودش آخرش اعتراف کرد دیگه حرفی برای گفتن ندارم. این دارم ونقطع لسانه و امن به ته رو عرض میکنه، یعنی جمله جمله این خطبه حرف داره برای گفتن که حضرت دارن اهل بیت رو توصیف میکنن. عقل الدین عقل و آیتن و رعایه، اینها دین رو نفهمیدن تنها بلکه از دین مواظبت کردن و دین رو حتما عملی کردن. مدل ائمه مدل سایرین نبود، لا عقل سماع و روایه. عده‌ای معتقد بودن ما مفسر قرآنیم، راوی حدیثیم، اصحاب رسول اللهیم، و بعضیشون هم حجم حدیثی بلد بودن. البته قیاس علم اونها با علم امام بی‌معناست، ولی حضرت می‌فرمایند که فإن رواة العلم کثیر و رواته قلیل. اونایی که راویان علمن زیادن، ولی اونایی که علم رو و حقیقت رو در زندگی شخصی و اجتماعی خودشون حفظ کنن و محافظت بکنن اندکن. خصوصیت امام اینه که نه تنها میدانست بلکه مواظبت بر دین میکرد و به دین عمل میکرد. امیدواریم که خداوند متعال از علم حقیقی اهل بیت و همه ما روزی کنه و انشالله توفیق پیروی و فراگیری این دانش رو به همه ما عنایت کنه و ما رو هم از کسانی قرار بده که عقل الدین عقل وعایتن و رعایه باشیم. دهه محرم رو پیش رو دارید، از تبلیغ فراموش نکنید، از تبیین فراموش نکنید، برای مردم وقت بگذارید، سعی کنید از عمرتون در تعطیلات استفاده بکنید، درس رو تموم شده تلقی نکنید، بحث های تابستانی داشته باشید، فاصلتون رو با مباحث زیاد نکنید، حتما جدیت بکنید که به هر حال سن شما سن بسیار خوبی برای کسب علم و سایر کمالات و فضائل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.